بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و القول بالحق و این عز. صحبت در تبیین این فراز نورانی به اینجا رسید که در صورتی انسان میتواند سخن حق بگوید هرچند که سخت باشد، که حق را بشناسد. معیار شناخته حق چیه؟ عرض کردیم که مهمترین و اصلی ترین معیار شناخت حق عقل است. یه روایتی از امیرالمؤمنین علیه السلام هست که می‌فرماید ان افضل العقل معرفت الحق، معرفت الحق به نفسه. برترین عقل اون عقلی است که حق را با حق می سنجد. خیلی مسئله نکته مهمی هست. یعنی اگر انسان عقل درست و درمانی داشته باشه، حق را با چیز دیگری نمی سنجد، حق را با نفس حق، با خود حق می سنجد. در جریان جنگ جمل یک شخصی به نامش حارس که تو نهج البلاغه هم آمده این داستان، آمد خدمت حضرت. این دید که از یه طرف ام المؤمنین، یه طرف عایشه، دو تا از یاران مهم پیغمبر یه طرف هن که از اعضای شورای اون شش نفره هستن، طلحه و زبیر، علی هم یه طرف، علی هم که یکی از اون شورا هست یه طرف، آمد خدمت آقا عرض کرد که شما خیال میکنی که، تصور میکنی که من این میگم عایشه و اونا حق، اونا باطلن، شما حقی؟ حضرت فرمود که یه جمله خیلی مهمی هست که یکی از نویسندگان مهمه مثل طه حسین میگه بعد از سخن خدا هیچ سخنی مهمتر از این سخن، بالاتر از این سخن نیست. خیلی سخن مهمی هست. حضرت فرمود یا حارث انک لا نظرت تحتک ولم تنظر فوقک فحرت. تو به پایین نگاه کردی، پایین خودت نگاه کردی، به بالای خودت نگاه نکردی، به همین جهت حیران شدی، نمیدونی ما حق میگیم یا طلحه و زبیر حق میگن. بعد میفرماید انک لم تعرف الحق فتعرف من عطا ولم تعرف الباطل فتعرف. تو حق و باطل رو نمیشناسی تا انسانها رو با او مقایسه کنی. اگر حق و باطل رو، خود حق و باطل رو بشناسی، اون وقت میفهمی که کی حقی کی باطل. این همون روایتی است که نفضل الحق معرفت الحق به نفسه. این جمله انک نظرت تحتک ولم تنظر فوقک رو من نگاه کردم تو شروع نهج البلاغه، پیدا نکردم. یه شرح دلچسبی که همچین قابل قبول باشه، ولی به ذهن خودم رسید که حضرت خودش این جمله رو معنا کرده. یعنی وقتی انسان به پایین نگاه میکنه، یه وقت از بالا میخواد قضاوت کنه. اگر از بالا قضاوت کرد، حق بالاتر از همه چیزه، معیار حقه. انسان، رفتار انسان زیر مجموعه حقه. این رفتار، یه وقت میخواد انسان رفتار انسانها را با حق بسنجد، یعنی از پایین بیاد بالا. یه وقت میخواد از بالا بیاد پایین. حق رو بشناسه، بعد بیاد چیکار کنه؟ بعد انسان‌ها رو با اون معیار تطبیق کنه. میفرماید حضرت میفرماید تو از پایین داری نگاه میکنی، یعنی از انسان‌ها میخوای حق رو بشناسی، اینجا گیر میکنی. اگه بخوای گیر نکنی، حیران نشی، بیا از حق رو بشناس، از بالا بیا، اول معیار رو بفهم چیه، بعد وقتی معیار رو فهمید دیگه فرق نمیکنه. هر کس که تطبیق کرد با اون معیار میگه حقه، هر کی تطبیق نکرد حق نیست. یعنی شما عقلت رو حاکم قرار بده، اول حق رو بشناس، وقت میفهمی که کی حق میگه. شخص به عبارت دیگر حق رو با شخصیت ها مقایسه نمی کنن که بیان این شخصیت چون آقا خیلی مهم هست پس هر چی میگه حقه. نه، ممکن انسان های مهم هم باطل بگه. فقط یه نفر هستش معصوم هست که اونجا سخنش معیار حقه، دیگه بعد از معصوم دیگه هیچ کس نیست. معصوم تازه انسان عقلش میفهمه که این معصوم هستش. به هر حال میفرماید از بالا نگاه کن، از پایین نیا بالا، از بالا بیا پایین. خود حضرت انکه لم تعرف الحق، یعنی تو از بالا قضاوت نمی کنی که اول حق رو بشناسی. فتعرف من عطا ولم تعرف الباطل فتعرف من عطا. میخوای تو از پایین بیای، از مردم میخوای حق رو بشناسی، اینجاست که گیر میکنی، نمیدونی خب این آدم به این خوبی اینجور میگه، اون آدم به اون خوبی هم اینجور میگه، پس اینا کدومش به حق میگه؟ اینجا آدم حیران میشه. بنابراین معیار شناخت حق، سخن حق، عمل حق، رفتار حق چیه؟ خود حق. افضل العقل، ان افضل العقل معرفت الحق به نفسه. این بار بهتر برترین عقل این که انسان حق رو با خود حق بسنجه. صلواتی بفرمایید. خب در فرع 55 سخن در اینجا بود که امام فرمودن که اگر دینی به مردم بدهکار باشد، کسی که حق حج به گردنش هست، یا خمس بدهکار باشه یا زکات بدهکار باشه، اینجا از مسائل مبتلا به. یه وقت این خمس و زکات در مال هست، یه وقت نه، خمس و زکات به ذمه انسان هست. در اونجا که این خمس و زکات در مال هست، هیچ تردیدی نیست که باید مال رو صرف چیکار کنه؟ حق خمس و زکات کنه، دیگه نمیتونه حج بره، اگه موند میمونه برای حج. ولی اگر نه، به ذمه‌اش هست، مثل دین، هم دین هست هم خمس هست هم زکات هست، اینجا تکلیف چیه؟ ما عرض کردیم که طبق اطلاق روایتی که در این رابطه داشتیم، روایت هم صحیح بود، به نظر ما از هر دو طریقش هم صحیحه. طبق این روایت، روایت معاویه ابن عمار چیه؟ حج مقدم هستش. امام هم هرچند در تحریر فرمودن که توزیع هستش، ولی کن در حاشیه قربهشون باز به همین روایت استدلال کردن. آی بروجردی هم به همین روایت استدلال کردن، آی گلپایگانه، دیگران هم، آی خویم، فحول فقها ها این رو قبول کردن که اینجا هرچند که از نظر قاعده عقلی دین از حج باز به نسبت تقسیم بشه، ولی کن امام فرموده طبق این روایتی که معتبر هست، امام فرموده حج مقدمه، حج مقدمه دیگه، پس بحث اینجا دیگه نداریم. اون اشکالایی هم که مطرح شد در جلسه بعد با اطلاق روایت ما چیکار کردیم؟ با اطلاق روایت اون اشکالا رو دفعش کردیم. ولی خب در مورد اون دینش، این مال خمس و زکات بود، در مورد دین اگر بدهی مردم باشه، اونجا تکلیف چیه؟ اونجا میفرمایند که باز امام نظرش توزیع هستش، ولی کن روایت میگوید از این روایت استفاده میشود چی؟ اونم باز حج مقدمه. علاوه بر این روایت صحیح قبل که روایت معاویت امرو بود، یه روایت دیگه هم در اینجا داریم. با اون روایت این جلد 11 وسائل صفحه 68 حدیث دومه. این رو ملاحظه کنید که قبلا هم خوندیم، صحیح بعد برید اجلیه، صفحه 68 حدیث دوم، که در این رابطه هم باز باید ملاحظه بشه. برید میفرماید روایت معتبره. سألت ابا جعفر از امام باقر علیه السلام سوال کردم ان رجل خرج حاجن و معه جمل له. پیدا کردین؟ حرکت کرد برای جمله جمله این رو خوب دقت کنید چون خیلی بحث داره. مردی از خانهش خارج شده برای حج انجام بده و معه جملون یه شطوری داره له و نفقتون و زاد امکانات همراهش داره. فما تفت طریق، این بنده خدا مرد. خب تکلیف چیه؟ امام فرمود که انکان سروره، اگر اولین حجش هست ثم مات فی الحرم، که اینجا رو حمل کردن آقایون، ظاهر روایت مطلقه چه حج اول باشه چه حج مستقر باشه. این رو حالا دو نظر هست، یه نظر هستش که این حج مستقره، یک نظر هستش که حج سروره حج اولشه، همون امسال بهش واجب شده و همین امسال هم داره میره که ظاهرش هم همینه. ثم مات فی الحرم، اگر در حرم مرده فقط اجزا عنه حجت الاسلام. این حجت الاسلامش چیه؟ مجزی هستش. و این کان مات و هو سروره قبل ان یحرم، اگر مرد و حج اولش هست قبل ان یحرم، قبل از اینکه احرام ببنده، جعل جمله یا جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه فی حجت الاسلام. این لازمه که هرچی امکانات داره اینا رو همه رو بدن به یک کسی دیگه، چیکار کنه؟ عوضش نیابت بره. که بعضی خواستن که از این استفاده کنن. چی؟ از اینکه امام فرموده که مجزی هستش اگر در حرم مرده، این حج مستقر بوده و الا اگر حج مستقر نبوده که دیگه چیزی بهش واجب نیست. معلوم میشه که مرده وسط راه مرده دیگه، پس معلوم میشه تکلیفی نداشته. اینو میخوان از اینجا میخوان استفاده کنن که حج مستقر بوده. حالا به ایناش الان کار نداریم، اینا رو قبلا بحث کردیم. از اینجاش مورد بحث هست، خوب دقت کنید این تیکه رو. فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذَالِكَ شَيْءٌ فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ این لم یکن علیه دینون، اگر از این جمل و زاد و نفقه پولا یا چیزی که همراهش بود چیزی باقی مون، حجش پس باز مقدمه، حجش انجام بدن، اگر چیزی مون میرسه به ورثه، اگر چیه دینی نباشه. اگر دین داره باز بقیه هم بدن به بدهکاریش، ولی اگر دین نداره چیکار کنن؟ مال ورثه میشه. خب این روایت چی استفاده میکنه ازش؟ حتی بر دین هم مقدمه، یعنی اگه به مردم هم بدهکار هست بدهکار بمونه، زیر دین بمونه، حجشو انجام بدن، بعدش اگر چیزی مون بدن، این نموندش نموندن لازم. خب 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 همین دیگه. نه میگه ظاهر روایت چیه؟ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، میگه حجشو انجام بدید، اگر چیزی موند فَهُوَ لِلْوَرَثَة. اینجوری میگه دیگه، اِلَّمْ يَكُنَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، اگر موند بدید به ورثه، اگه دین نداشت، میگه تازه اونم نمیتونید بدید به ورثه اگه دین داشته، بعد از حجش بازم اگر دین داشت نمیشه، ولی قبل از اینها باز چیکار کنید؟ ظاهر روایت اینه دیگه. بعد میگه تطوعی که اون یه مسئله دیگه میشه. خب چند تا اشکال به این روایت شده، اشکال ها رو دقت کنید. یه اشکال که آیت الله فاضل میکنن، میفرمان این جمله الم یکن علیه دینون ممکنه متعلق به ورثه نباشه، همونطور که حالا معید شما آقای بله خمان، بلکه متعلق به جعل جمله و زاده باشه. اصلا به برگرده به پایین، ببینید اینجا الم یکن رو بزنید به اون یخ، بزنید به اینجا فوال الورثه، میزنید به ورثه نباشه، به اینجا میزنید که نزدیکه، یه وقت میزنید به اون جلویه. جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه فی حجت الاسلام الم یکن علیه دینون، یعنی یه چیزی اصلا یه بزنید به اون قبلیه، بزنید اینو بزنید به اون قبلیه. اینشون اینجوری میگه، میگه اگه به اونجوری که باید عکس میشه مطلب، اول میگه دینو بدید بعد اگر حجت الاسلامش انجام بدید. ایشون میگه این احتمال هم هستش، اگه به اونجا بخوره میشه حج مقدم. پس اینجا این دلالتی نداره برای اینکه مقدم هستش حج بر دین. جوابش اینه که خلاف ظاهره، خیلی خلاف ظاهره. یعنی این بگیم که ان لم یکن علیه دین، خب اینو مگه نمیتونستم ما اونجا بگیم ما معروف یا حجت الاسلام ان لم یکن علیه دینون فین فضل ذالک من شئ فهو للورثه. اون قاعدتا اینجوری واسه بگه دیگه، یعنی ان لم یکن اگه میخواست به اونجا بخوره چرا قبل از بعد از فین فضل آورد؟ این جلوتر میتونست بگه. بنابراین این خلاف اطلاق روایت و ظاهر، خلاف ظاهر روایته. ظاهر روایت این که این بعد به ورثه میخوره، این اشکال واردی نیست. نظر مشهور ما قبول نکردیم، گفتیم که مشهور متأخرینه، مثل شیخ قدما چیز گفته، صاحب وسائل گفته ما اعراض کردم. مشهور ما این فرمایش صاحب جاویر قبول نکردیم، این اعراض ثابت نیست. شیخ طوسی در نهایش، سرائر، مهذب، اینا قدمای اصحاب، هیچ کدومشون نداریم که اینها اومده گفته باشن که اینا مطابق روایت فتوا دادن، طبق روایت فتوا دادن، اینا نگفتن همچین چیز. خدمتتون عرض کنم که مال متأخرین بله، بعد از علامه بله، که اون اثری نداره. اشکال دوم این است که این ان لم یکن علیه دینون در نقل تهذیب نیامده، یعنی شیخ طوسی این را نیاورده. بنابراین تعارض میشه بین نقل کلینی و نقل کی؟ نقد صدوق. و خدمتتون عرض کنم که بین شیخ، نقل شیخ و نقل کلینی و صدوق این تعارض میشه. و اینجا هم تعارض که شد، اثرات اعظم و زیاده و اثرات اعظم و نقیصه تعارض میکنن دیگه، تقدم حج ثابت نمیشه. بس با این روایت نمیتونیم چیزی ثابت کنیم. جواب اینم ملاحظه میکنید که در این گونه موارد اثرات اعظم و زیاده مقدم هستش، یعنی اینطور موارد که یه جمله تام هست، یعنی یه چیزی، یه کلمه هستش، ممکنه یه کلمه رو اشتباه کنه، ولی اینکه یه راوی، اون هم مثل کلینی که عذبت المحدثین هستش، ما حدق عذبت محدثین مرحوم کلینی هست، هیچ کسی مانند کلینی نیست، خیلی ضابط هستش. وقت تازه مثل مرحوم صدوق اینها آمدن، از خدمت رو عرض کنم که غیر شیعم، راویان شیعم نقل کردن، ایشون خیلی همش مقید به این که خیلی دقت کلینی خیلی بالاست. به هر حال این اثرات اعظم زیاده در این طور جاها نمیتونیم بگیم که یه جمله رو یه وقتی اشتباهی مثلا اضافه کرده، ممکنه کم کنه وقتی یادش بره، ولی یه چیزی اضافه کنه این نمیشه. علاوه بر این در نسخه وافی مرحوم فیض و صاحب وسائل، البته صاحب وسائل میگه نحوه، این خیلی روشن نیست، ولی کن به هر حال اگر این اضافه باشه باز اضافه رو صاحب وسائل هم بگه، نحوه یعنی نحوه در عبارت، ظاهرش اینه دیگه. ولی به هر حال مرحوم فیض که نگاه کنید در کلینی و صدوق و شیخ از هسته مثلا وافی رو شما مراجعه کنید میبینید که میگه که تهذیب و کافی و خدمتتون شیخ صدر، هر سه روایت تو دارن، هر سه روایت هم این زیاده رو داره، اصلا نوبت به اون تعارض اصلا نمیرسه. معلوم میشه که اون نسخه اونها یه نسخه دیگری از تهذیب دستشون بوده که این زیاده درش بوده. خب این هم اشکال، جواب اشکال دوم. اشکال سوم این است که این یک حکم تعبدی است در مورد کسی که در راه حج از دنیا رفته و شامل دین حج، بله شامل دین که از ترکه شامل دین حج که از ترکه میت خارج می شود، این مال این هستش، ولی کن سایر دیون رو نمیگیره. این تیکر رو اضافه کنید بهش، سایر دیون رو نمیگیره. که فقط اختصاصی حکم تعبدی فقط اختصاص به حج داره و تو راه حج دیگه، تو راه حج و یعنی بخواهی تعبد مربوط به این هستش. بله خدمت رو عرض کنم، جوابش هم اینه که قدر متعقن از این روایت اینه که این روایت حج مستقره با اون قرینه‌ای که اول عرض کردم که میگه مجزی است و مجزی نیست. اگه حج اول باشه باید چی باشه؟ حج اول باشه دیگه بحث اجزا و عدم اجزا نداره. البته اگر یادتون باشه ما موقعی که این روایت بحث میکردیم گفتیم حتی به این روایت ظاهرش اینه که مستقر نیست و احتیاط واجب کردیم که اگر کسی راه افتاد و وسط راه رفت بالاخره ازش حج رو قضا کنه. احتیاط واجب اونجا ما کردیم در اون بحثی که قبلا داشتیم، اونجا نظر ما این بود که حداقل طبق این روایت که صحیح هم هست اگر کسی وسط راه حج رفت و به حرم نرسیده از دنیا رفت این حج یه حجیه براش انجام بدن برسه. حالا اون کاری نداریم، اون بحثو قبلا کردیم. به هر حال این آقایون اینجوری جواب دادن، گفتن که قدر متعقن از این روایت حج مستقره، بنابراین شامل دین حج میشه. تعبد تنها در مورد مصرف عین زاد و راحل است. میفرماین که این تعبد که گفته، گفته خود عین، میگه خود همون رو جمل و زاده هم ماشینی که داره باهاش میره، تعبد فقط در اینش هستش. و الا در این که باید حجی براش بخرن و کسی رو مأمور کنن حج برن، در این اشکالی نیست. به هر حال این روایت خلاصه خیلی گیر پیدا کرد دیگه. ولی اون دوتا روایت که داشتیم چی بود؟ اون دوتا روایت صحیحه از معاویه ما مشکلی نداشت. اطلاق روایت صحیحه معاویه عمار دلیل این می شود که ما گیم در این صورت ها خود آقای مثل آقای بورژردی و آقای دیگه هم فتوا دادن. ما بیاییم به یه همچین فتوایی رو بدیم که بگیم حج مقدم است بر دین. بله حج مقدم است بر دین. گفتیم که نه بله گفتیم که زکات دین فقراست، خمس دین سادات هست، اون دین هم برای همه چیز مالی هستش دیگه. خمس و زکات و دین یک خصوصیتی نداره، القای خصوصیت کردیم.
بله
همون دیگه گفتم که بعضی همین احکام قدر متعقن اینه، اینه همین میگن. ولی که اینجا که حج مستقر روایت که حج مستقر نداره، که روایت میگه سروره سنی اولی حجشه. اگر این روایت ظاهر، این روایت این کسی که اولی حج هست باست ورستش هم چی کار میکنه ظاهر روایت. به همین جد ما چون یه خورده تردیدشم احتیاط واجب کردیم دیگه. خب از این فرع هم میگذاریم. فرع بعدی که میشه فرع ششم تحریر، تحریر ملاحظه کنید مسئله 55. فرع بعدی اینه فئن وفد، ایشون گفتن که اگر در ذمه بود خمس و زکات در ذمه بود توزیع علل جمیع میشه به نسبه. بین دین و خمس و زکات و حج چهار تا چیز هست به نسبه. فرض کنید اگر کسی 1,000,000 پول داره، به نسبت بدهیش، به نسبت خمسش، به نسبت زکاتش، به نسبت حجش اینو تقسیم میکنن، نه مساوی. فئن وفت حصت الحج، ایشون نظرش اینه فئن اگر اون سهم حج وافی بود به حج فهو، این خیلی خوب حجش انجام میده. و الا فالظاهر سقوطه، اگر اینجا هست دیگه حجی به گردنش نیست. و ان وفد به بعض افعاله کدواف مثلا، فقط بقیهش که میمونه اگه بخوان به نسبت این حساب کنن فقط یه طواف میتونن، یه کسی بره اونجا یه طواف بکنه یا مثلا بره سعی صفه و مروه براش بکنه، میگه فایده نداره، یعنی چه بس دیگه است. و صرف حصته فی غیره، اینجا دیگه حج ساقط میشه، سهم حج اون نسبی حج را میدن برای دین و خمس و زکاتش تقسیم بکنه. آره بله. خب خدمتتون عرض کنم که در اینجا ملاحظه کنید که قرور هم بخونیم صفحه 458. می‌فرماید که والاقوا از فصل سوم، والاقوا ما ذکر من تحسیس، این باید تحسیس بشه، باید حسه حسه بشه به نسبه. و هین ازن فعن وفت حسرت الحج بهی فهوه، اگر رسید که خیلی خوب رسید. و الا و الام فعن لم تفه فعن الا وز الافعال که تواف، مثلا فقط او هوه مع السعیف از ظاهر و سقوطه و صرفه سه حسته و فدین او خمس او زکات و مع وجود الجمی توزه، اون مع وجود الجمی فرد دیگه است که حالا عرض میکنیم. خب در اینجا مرحوم صاحب جواهر خدمتتون عرض کنم که میفرماید که صفحه 173 جواهر، اون وسط صفحه ملاحظه کنید. و ان لم یفن نصیب به شیء من النسکین، اگر سهمی که برای حج گذاشته شده نمیتواند صرف چی؟ یکی از نسکین بشه، حج و عمره. صرف فی الدین لا فی ما یفی بهی من الافعال، صرف مثلا طواف و وقوف و اینها نمیشه. چرا؟ ایشون استدلالشو میگه، همه استدلال همون فتوایی که حضرت امام و صاحب عربه داره. لعدم تعبد به شیء منها وحدها، چون اینجا کسی نگفته که حالا اگر کسی به حج بده دیگران یه طواف تنها میشه، خب به قاعده میسور چیکار کنه؟ همون طواف انجام بده، ما ثابت نشده. وحدها عدد طواف، فقط طواف ما مستحب داریم، سعی صفای مروه مستحب نداریم، وقوف مستحب نداریم، هیچ یکی اینا فقط طواف مستحب جداگانه داریم. و اینم به احتمال و اثبات و مشروعیت ذلک به قاعده میسور و مالایوتک قد بینا فساد و پیمل محله، قاعده میسور و قاعده مالایوتک اینطور چیزها رو نمیگیرن. نیاز این دوتا قاعده، حالا یه وقتی هم اگه تناسب پیدا کنه بحث میکنیم، احتیاج به ذمه زمینه دارن. اینجور نیستش که حالا کسی اگه کسی نمیتونه یه عمل عبادی رو انجام نده، مثلا نمیتونه روزه بگیره تمام روزه بگیرم، بگه یه ساعت روزه بگیره، بگه خب من یه ساعت روزه میگیرم، نه، این نیتش دلیل خاص داره. قاعده میسور اینجور نیستش که همه موارد رو بگیره. طواف هم برای میسور حج نمیشه دیگه، دلیل تعبد، دلیل با تعبد بگه تمام اون که به گردنش هست چیز هست، هیچ یکی از اینا نیست. اون اجزا که اصلا اونجا که اصلا محقق نمیشه، اصلا استدیاد این هم که استحباب هست حج نیستش دیگه، این هم حج نیست. خب اون شرایط خاص حالا میرسیم، اون دلیل خاص داره دیگه، قاعده میسور همین که گفتیم دلیل خاص میخواد همینه. اونجا میگه در حصر و در محصول و در چیز که بعدا میایم بحثش میکنیم در متن مباحث حج، اونجا دلیل خاص داره، اونجا عیب نداره، یه دلیل خاص داشته باشه نداره. خب حالا این فرمایش امام میگه ما که اصلا اینجا گفتیم حج اصلا مقدمه، باز برن حج رو انجام بدن، این فرمایش امام صاحب عروه است. ولی کن اشکالی که امام و صاحب عروه شده اشکال واردی هم هست. اشکال این است که این توضیح اگر کردید به نسبت که شما فرمودید، معنیش این که اصلا حج نمیتونه انجام بده، اصلا شما فرضی نداری که شما فین وفد یعنی چی اصلا؟ این که میفرمایند که امام میفرمایند که فین اگر به نسبت تقسیم کنن، یعنی اگر حج دقت میفرمایید، اگر حج 1,000,000 هزینش هست، این 800,000 تومانش به حج میرسه. خب 800,000 تومان به حج میرسه که 800,000 تومان که نمیشه باشه حج انجام دادی، پس چی؟ از اول بفرمایید که بیاد صحنه حج رو چیکار کنن؟ صرف چیز دیگه بکنن. فان وفد دیگه معنا داره، اشکال شده، اشکال هم اشکال واردی هست. اگر میفرمایید به طور مساوی تقسیم بشه، اینا صاحب جواهر گفته، دیگران هم گفتن بعدن، که مثل امام ساوره. اگر میگفتن به طور مساوی این توضیح بشه، خب بله ممکن بود در بعضی از فروض چیه وافی باشه به حج، ولی چون میگه فرمان که به نسبت تقسیم بشه، یعنی از اگه حجم فرض کنی 1,000,000 خرجشه، به نسبت از بخوای تقسیم بشه، از اون همون نسبتی که از دین مردم کم میکنه، همون نسبتی که از خمس و زکات کم میکنن، همون به نسبت چیکار میکنه؟ از حج هم کم میشه. اگه اینجوری شد که خب دیگه حج نمیشه، دیگه حج میقاتی هم نمیشه. نه حج میقاتی اصلا قبیش از حج میقاتی واجب نیست، اصلا بیش از حج واقع میگن نایبی که میخوام بگم فقط همون حج میقاتی واجبه، دیگه بیش از این بحث نیابت میاد، فقط بیش از حج میقاتی برای چیز حج لازمه. حالا اون دیگه اون فرض باز راضی بشه، ولی که فرض امام اینه که لم یفه بالحج. فرض امام اینه میگه، میگه که به نسبت تقسیم میشه، میگه بله اون فرض شما یک کسی اصلا موجودش تورع کنه، خب اینجا نداره مشکل نداره، یه کسی بیا تورع هم بگه من نائب میشم، اون که بعد از مردن که تورع بعد از مرگ هم اشکال نداره. حالا اشکال واردی هستش، مگه اینکه به قول شما یک کسی پیدا بشه اینجوری بگه. خب فرع هفتم، این آخرین فرع این مسئله 55، اینم بخونیم که دیگه از این مسئله بگذاریم. و این وفد بالحج فقط اول عمرت فقط. خب حالا یه پولی که مونده فقط میشه باشه عمره انجام داد، حج نمیشه انجام داد، ایام حج نمیشه رفت. پولی که مونده فقط میشه باهاش یه فقط حجشو انجام داد، عمرهشو نمیشه انجام داد. اینجا میفهمند که اگر اینجوری شد، این دو صورت داره. یه صورتش اینه که حج اون چیزی که به گردنش حج قران و افراد هست، که عمره و حج در قضیه قران و افراد انشاءالله توفیقی بود خواهیم خوند که عمره و حج اونجا از هم جدا هستن، دو چیز مسئله مستقله، به خلاف عمره تمتع و حج تمتع که در هم داخل شده، یعنی حج تمتع و عمره تمتع یکی حساب میشن، ولی حج قران و افراد و عمره شون دو تا عمل مستقل حساب میشن. خب در امام میفرماید در حج تمتع و افراد ففی مثل حج القران والافراد لا یبعد وجوب و تقدیم الحج، شو میگه بعید نیست بگیم حج مقدمه. و فی حج تمتع فالاقوا از سقوط و صرف فی الدین، در حج تمتع که دوتاشون یکی هستن اینجا چیه؟ حج تمتع اصلا ساقط میشه، هزینه شو میدن چی؟ میدن صرف دین و خمس و زکات و اینها میکنن. در عروه قربانم ملاحظه کنید صفحه 459 آخر صفحه 58 و اول، بله. و این وفد بالحج فقط اول عمره ففی مثل حج القران والافراد تصرف و فیهما مخیرن بینهما. ایشون میفرمان مخیره، امام فرمود حج مقدمه، ایشون مخیره. ولعهوتو تقدیم الحج، احتیاط مستحب میکنه صاحب عربه. و فی حج تمتع الاقوال سقود، اینجا نظرشون یکیه. و صرف و صرف ها فی الدین فی غیره فی الدین و غیره خمس و زکات اینها یا صرف ها از سقود و صرف ها فی الدین و غیره و ربع ما یحتمل فیها ایزان ممکن اینجا بگیم که تخییر احتمال داره او ترجیح الحج یا بگیم حج دیگه اینجا دیگه همه احتمالات رو گفته ده اهمیت که بگیم حج مهمتره اول عمره به تقدم ها چون عمره مقدم است لکن لا وجهله ها بعد کم ها فت تمتع عملا واحدا این خودش رد میکنه و قاعده المیسور لا جابر لها فی المقام اینجا جابر میخواد که اینجا جابر نداره. امام توی حاشیه میفرمند که آقای گلپایگانی حاشیه ها رو ببینید لا یترک میگه احتیاط واجبه، نائینی میفرمند لا یترک، امام میفرمند لا یبعد وجوب و تقدیمه، بعید نیست که حج مقدم باشه که اینجا هم فتوا دادن. آقای خونساری هم میگه بل لا یخلو عن قوم من قوتن، آقای بوجردی، آقای خونساری، بله، که اینا همشون میگن اینطوری میگن. در خدمتتون عرض کنم که مطلب بعدیش که میگه وحفی حج تمتع السقوط، آقای بوجردی میفرمایند که وحل اشکال و ترجیح الحج لا یخلو من وجه، ایشون میفرمایند آقای بوجردی میگن حج ترجیح داره. بله سومیش باز حاشیه سوم میگه آقای شیرازی هم میگه لا یتقدم به تقدیم حج، در اینجا بله حج تمتع هم حج مقدم بداره، که حالا بحثش بحث استدلالیش انشاءالله باشه برای جلسه بعد، چون تفسیرم داریم همه قدار، فعلا متن مسئله رو خوندیم، اصل مسئله توضیحش بمونه برای جلسه بعد. صلوات ختم فرمایید.